سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان تایید کرده که شمار از اتباعی خارجی به شمول امریکایی ها به اتهامات مختلف از جمله امنیتی نزد آنها زندانی هستند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی تلو نیوز گفته که تصمیم در مورد سرنوشت این اتباعی خارجی پس از پایان بررسی دوسیه آنان توسط حکومت سرپرست طالبان اتخاذ خواهد شد. مجاهد شمار متهمان اتباع خارجی را فاش نکرده، اما افزوده که این افراد در صورتی که جرم نداشته باشند آزاد می شوند. مقام های ایرانی می گوید که 4 کارگر افغان روز گذشته بر اثر گاز در یک چای سپتیک در شهر شیراز نخست مسموم و سپس جانهایشان را از دست دادند. عادی اعتمادپور رئیس اطفای شاروالی شیراز بر رسانه های محلی گفت که این 4 کارگر افغان در حال جان باختن که یکی از آنها در چا گیر مانده بود و 3 تن دیگر آنها برای نجات آن تلاش کردند. رسانه های ایرانی گفتند که 4 تن از قربانیان این رویداد از یک خانواده بودند، پدر با 3 فرزند. گفتن نشده که این کارگران افغان از چه مدت در ایران زندگی میکردند. بیشتر مهاجرین افغان در ایران کارهای شاق را انجام میدهند. رسانه های ترکیه روز گذشته از بازداشت چندین پناهجوی غیرقانونی خبر دادند که در یک موتر لاری پنهان شده بودند. گفته شده که راننده این لاری ایرانی است و پناهجویان موجود در آن از ایران داخل ترکیه شده بودند. هویت این پناهجویان تا هنوز روشن نیست، اما پیش از این پناهجویان افغان هم از مسیر ایران به ترکیه وارد شدند. ترکیه پلیسی سختگیرانه در قبال پناهجویان دارد، به ویژه پناهجویان افغان. در ماه جون امسال این کشور 138 پناهجوی افغان را از خاکش بیرون کرد و به افغانستان فرستاد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین بازی خود در سلسله مسابقات کانتیننتال امروز با تیم جمهوری چک 4-4 مساوی ماند. بازی امروز 2:30 به وقت کابل در بنکاک پایتخت تایلند برگزار شد. این سلسله مسابقات از 7 آگست تا 13 آگست ادامه دارد. افغانستان پس از کسب مقام دوم در بازی‌های آسیای میانه برای این مسابقات انتخاب شد. تیم افغانستان در گروه بی بازی می‌کند و پس از جمهوری چک دومین بازی خود را با موزمبیق انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که اگر کس از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، جهاد محسوب نمی شود. این اظهارات ملا یعقوب مجاهد عکس العمل های زیادی را برانگیخته. در این مورد نظر یک تن از آگاهان امنیتی را هم پرسیده ایم که می گوید این اظهارات به سخنان اخیر مقام های پاکستانی ربط داره.
ما متیقین هستم که طالبان در مقابل پاکستان از هیچ نوع قدرت برخوردار نیستن و پاکستانی ها یک اردوی بسیار منظم و قوی دارن.
در ادامه قصه یک دانش آموز صنف دوم مکتب را به شما خواهیم گفت که پس از محرومیت از تحصیل کارآموز شده.
گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه مکتب پس ماندم، اما میخوایم از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه‌نگار موفق باشم.
در مسائل بین المللی میشنوید، در حالی که بحران با ایران تجدید یافته، طبق گزارش ها بیش از 3000 سرباز امریکایی به بحیره سرخ رسیدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که به سربازان و فرماندهان خود گفته هر کسی که به بیرون از افغانستان به نیت جهاد میره، جهاد محسوب نمیشه، عکس العمل های زیادی را برانگیخته. از جمله نصیر احمد فایق سرپرست نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این اظهارات را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که در تضاد با احکام اسلامی است. بیشتر در این گزارش.
واکنش شما را از افغانها، سیاسیون و مقامهای حکومت پیشین در پیان به اظهارات تازه ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان. او درست پیش در یک سخنرانی با سربازان و فرماندهان خود که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان آن را نشر کرده گفته است:
او امیر امر طاعت واجب و فرض او لازم،
کل خو امر امیر است و اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. هر کسی که به بیرون از افغانستان به نیت جهاد کردن می رود جهاد خوانده نمی شود. این رسالت را شما می بینید. از وقتی که امیر مجاهدین را از جنگ منع کرده است و باز هم کسی برای جنگ برود، این جنگ جنگ است، جهاد نیست.
این اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان بحث‌های داغی را در رسانه‌های اجتماعی و جامعه به دنبال داشته است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در تویتر خود نوشته است: بله، تنها در برابر مردم مظلوم و بی‌دفاع افغانستان، زنان و دختران، نیروهای امنیتی سابق، کادرها، سرمایه، منابع طبیعی و بالاخره در برابر پیشرفت و ترقی افغانستان و انجام عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خلاف منافع ملی جهاد خوانده می شود. اسمت قانع، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، در صفحه تویتر خود به گونه انتقادی نوشته است: با اساس حکم رهبر طالبان، اگر در بیرون از افغانستان هستید، هزار چیز آزاد هستید، اما مرگ تنها برای افغانها روا است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی و نظام پیشین جمهوریت افغانستان، طالبان را متهم می کند که تنها جنگ را در برابر افغانها روا می دانند. شمار زیادی از مردم هم در رسانه های اجتماعی اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد را محکوم کرده و نوشتند که طالبان تنها با سرکوب افغانها اولویت می دهند. اما حکومت طالبان همواره گفته است که هر نوع حقوق را به افغانها دادند و در کنار آن از جنگ خود به شمول حملات انتحاری در افغانستان که بیشتر مردم قربانی آن شدند دفاع کرده است. هرچند معلوم نیست که افراد مسئله حکومت طالبان برای جنگ به کدام کشور رفتند، اما اظهارات اخیر سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که سربازان خود را از جنگ در بیرون از افغانستان منع می کند، در حال منتشر می شود که مقام های پاکستانی اخیرا بارها گفتند اسناد و شواهدی دارند که نشان می دهد یک تعداد افغان ها در حملات انجام شده در پاکستان دست دارند. هفته گذشته زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ادعا کرد که در یک انفجار در بلوچستان بعد تاریخ 12 جولای از میان 5 حمله کننده 3 تنشان افغان ها بودند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند.
از اظهارات تازه سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان شنیدید که گفته کسی که از افغانستان به نیت جهاد به بیرون میره جهاد محسوب نمیشه. در این مورد با محمد رادمنش، آگاه امور امنیتی، صحبت داشتم و ازش پرسیدم که آیا این اظهارات با ادای اخیر مقامهای طالبان مبنی بر دست داشتن افغانها در عملات اخیر بر پاکستان ربط داره؟
یقیناً. شما ببینین ای ملا یعقوب مجاهد تقریبا کماکان فعالیت های گروه های مختلفه را از افغانستان در کشورهای دیگه تایید کرده. او اظهار داشته که جهاد ختم شده، اما در بعض سایت های اجتماعی ما و شما شنیدیم که رهبر طالبان گفته که واسکت های خود را نکشن که وظایف ما در بیرون از خطوط جغرافیایی افغانستان شروع خواهد شد. این به معنای عزیز که آقای ملا یعقوب مجاهد تایید کرده که در پاکستان حادثه ای که شده و جسدهایی که به سفارت پاکستان، به سفارت افغانستان در اسلام آباد تسلیم داده شده، به نحو افرادی از طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در داخل پاکستان همکاری کردند و این حادثات را در اونجا آفریدن. و وقتی که صدر اعظم پاکستان این موضوع را محکوم میکنه، آقای مجاهد رهنماگونه برای طالبای خود و مجاهدین دیگه که در افغانستان گویا ردراوی طالبان هستند، میگه که شما به پاکستان و یا به کشورهای دیگه جنگ
نکنید،
این جنگ جهاد نیست.
رادمنش صاحب، خب حکومت طالبان بار از حکومت با مذرت پاکستان بار از حکومت طالبان ایران خواسته که علیه تحریک طالبان پاکستان که در افغانستان حضور داره اقدامات هم بکنه. آیا استراتژی واقعی پاکستان مبارزه با تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، یا ای که تنها مقامات پاکستانی هشدار میتن و حرف میزنن؟
خب شما قبلا آگاهی داشتین که در فضای افغانستان تیارات بیسرنشین پاکستان محلات رک به نام گروه های تی تی پی مورد حمله قرار دادن. تی تی پی هم دو نوع است، نوعی که طرفدار استخبارات پاکستان است و نوعی که اکنون با تبلیغات سنتی در داخل پاکستان به نحو ضد حکومت پاکستان عمل میکنند. شما خبر دارین در داخل پاکستان چند نوع حاکمیت وجود دارد، نظامی هاست، ملکی های، یعنی سیاست مدار هاست، احزاب سیاسی است و همین گروه هاستند، گروه های تروریستی البته. و گروه های تروریستی هم دهان سیاست مدار های خود میبینند. مثلا وقتی که آقای عمران خان بر علیه پاکستان فعالیت های را انجام داد، گروه های تروریستی با هیچ کسی در داخل تحریک اسلامی، تحریک انصاف کدام فعالیت را انجام ندادن، ولی بر علیه ملا فضل الرحمن که پدر معنویشان است اخیراً که گفته که باید جنگ را ختم کنند، بر علیه از او عمل را انجام دادن. پس معلوم میشه که طالبان افغانستان نوعی با طالبان پاکستان رابطه دارن و این رابطه باعث شده که رهبران طالبان نتوانند اینا را اداره کنند.
شما هم از عملات پیشین پاکستان به قلمرو افغانستان یاد کردین. اگر عملات مرگبار در پاکستان ادامه می‌یابد، آیا اقدام نظامی پاکستان در خاک افغانستان قابل تصور است به نظرتان؟
خب هتل در خوست هم یک دفعه چندین دفعه مورد حمله قرار دادم و در گوشته ننگرهار و در کنر و در همچنان در مناطقی از پکتیکا فعالیت های نظامی را انجام دادم و من متیقین هستم که طالبان در مقابل پاکستان از هیچ نوع قدرتی برخوردار نیستن و پاکستانی ها یک اردوی بسیار منظم و قوی دارن. اگر همو گروه هایی که مخالف پاکستان در بین تی تی پی هست طالبان اونها را اداره نکنن، ممکن است که اونها را مورد ضربات و حملات قرار بدن. ولی عموما این ترفندهایی هست که پاکستان به خاطر جابجایی همو طالبایی که در استراتژی شناخته است در عمق افغانستان اینا را جابجا کنن. چنانچه
بسیار زیاد تشکر،
با ترفند عملیات همین طالبا را به افغانستان ارسال کردند.
بسیار زیاد تشکر محمد رادمنش، آگاه امور امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان تایید کرده که برخی اتباعی خارجی به شمول اتباعی امریکایی در زندانهایش به سر میبرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به طلوع نیوز گفته که این افراد به اتهام‌های متعدد از جمله مسائل امنیتی بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش به شما میگوییم.
حکومت طالبان تایید میکند که برخی اتباع خارجی به شمول اتباع آمریکا در زندانهایش به سر میبرند. مقامهای حکومت طالبان گفتند که با خارجیهای بازداشت شده برخورد قانونی خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در گفتگو با رسانه تولونیوز موضوع در بند بودن شهروندان خارجی را تایید کرده، اما شمار دقیق آنان را ارائه نکرده است. او گفته که این افراد به اتهام مسائل متعدد از جمله مسائل امنیتی و آنچه که او خلاف قوانین و اصولشان خوانده بازداشت شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در گفتگو با تلویزیون الجزیره در این مورد چنین گفته است:
اگر کسی در افغانستان کدام جنایت کند یا تهدید امنیتی به وجود آورد، پس همراهشان برخورد قانونی صورت میگیرد. اما با وجود این، ما با کشورهایی که اتباعشان در افغانستان بندی هستند صحبت میکنیم، کوشش میکنیم که این گونه مسائل حل شوند، به اصول و امنیت افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت و آمد خوب با دنیا هم وجود داشته باشد.
اول دنیا سره یو تعامل او یو 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 خ راشه در شهم ولو.
اما آگاهان امور سیاسی و روابط بین الملل باور دیگری دارند. همایون محتاط، یکی از آنان و معاون پیشین سفیر افغانستان در مسکو، میگوید حکومت طالبان از نظر حقوقی حق محکمه اتباع خارجی را ندارد. به گفته او طالبان برای معامله و رسمیت دهی به حکومتشان از این گزینه کار خواهند گرفت.
فعلا معلوم نیست که طالبان بر اساس کدام قانون اساسی در افغانستان کار میکنند. از این لحاظ محاکمه اتباع خارجی در داخل افغانستان بیشتر پیچیده میشه. آیا قانون اساسی زمان ظاهر خان نافذ است؟ آیا قانون اساسی زمان مجاهدین نافذ است؟ آیا قانون اساسی دوران جمهوریت. از این لحاظ هم اینا صلاحیت محکمه اتباعی خارجی را نظر حقوقی ندارن.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی نیز تاکید دارد که حکومت طالبان در بدل رهایی اتباعی خارجی بازداشت شده با کشورهایشان معامله خواهد کرد.
طالبان حکومتشان به رسمیت شناخته نشدند. در قسمت از این کسایی که بازداد شدن گمان اغلب میره که اینا را طالبان به دلیل از اینکه یک معامله کنن همراه کشوری که از اونجا میاین اینا را بازداشت کردن و غالبا رها میکنن و وقتی که رها کنن ما و شما مردم عادی خبر هم نمیشیم.
این در حالی است که میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 11 ماه اسد گفته بود آمریکا به فشارهایش برای رهایی شهروندان این کشور از بند طالبان ادامه میدهد. میلر همچنان گفته بود که مقامهای آمریکایی در دیدار با طالبان در دوحه این موضوع را مطرح کردند. میلر و دیگر مقامهای آمریکایی نیز تاکنون در مورد هویت و تعداد اتباع این کشور که در بند طالبانند چیزی نگفتند. همچنان مشخص نیست که غیر از آمریکاییها دیگر اتباع کدام کشورها در زندان طالبان به سر میبرند. اما پیش از این برخی آگاهان امور بین‌الملل به رادیو آزادی گفتند بین 10 تا 12 شهروند آمریکا و کشورهای اروپایی نزد طالبان زندانی‌اند که از جمله یک شهروند آمریکا به اتهام قضیه کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل از سوی طالبان بازداشت شده است. بر بنیاد اطلاعات این آگاهان امور این شهروند آمریکا در چوکات ارتش آمریکا نیز در افغانستان ماموریت انجام داده و بعداً برای کار با یک اداره غیر دولتی کمک‌رسان به افغانستان آمده بود. این ادعاها اما تا هنوز از سوی حکومت طالبان و مقام‌های آمریکایی تایید و یارد نشده است.
شنیدید که حکومت طالبان تایید کردند که برخی اتباع خارجی و شمول اتباع آمریکایی در زندان‌هایشان به سر می‌برند. این در حال است که 7 ماه می شود مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان اصل در زندان طالبان است. خانواده بهبودی گفتند که در 7 ماه تلاش های زیاد کردند که به نتیجه نرسیده. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
الکساندرا مستواجا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل در صفحه توییتر خود نوشته است 7 ماه می شود که همسرش را ندیده و امیدوار است که او هرچی زودتر آزاد شود. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید که هنوز خانواده و دوستان بهبودی نتوانستند او را ملاقات کنند.
We have had some progress, although we don't know much.
ما پیشرفت های داشته ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمیدانیم. هنوز خانواده و دوستانش قادر به دیدنش نیستند. ما درخواست آزادی مرتضی را داریم. فشارها از سوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز وارد شده است.
The pressure has been coming also from the French Ministry of Foreign Affairs.
مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری سال جاری از سوی طالبان بازداشت شد و تاکنون مشخص نیست که جرمش چیست. اما عبدالحق اماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست و پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه ها گفتند که طالبان درباره چرایی زندانی شدن مرتضی بهبودی چیزی نگفتند، اما آنها همچنان در تلاش آزادی وی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF میگوید که مرتضی بهبودی 7 ماه می شود در حبس است و این مدت زمان بسیار طولانی است. این سازمان افزوده که تا آزادی او دادخواهی خواهد کرد. آنتوان برنارد مدیر حمایت و دادخواهی این سازمان به رادیو آزادی گفت که برخلاف ادعای طالبان بهبودی در جریان کار خبرنگاری باز شده است.
او در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده و کار دیگر انجام نداده که در زندان باشد. ما از مقامات طالبان می خواهیم که به صدای ما گوش بدهند و دستور آزادی فوری او را بدهد.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بند طالبان است. ظریف کریمی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت
ما فعلا متاسفانه 4 نفر خبرنگار داریم که در بازداشت هستند و این خبرنگاران بر اساس گفته مسئولین موضوعشان هیچ ارتباطی با کار رسانه‌ای نداره، در صورتی که موضوعشان با کار رسانه‌ای ارتباط مستقیم داشته باشه. توقع داریم مسئولین کمیسیون تخطی رسانه و موضوعشان رسیدگی بکنن و جامعه رسانه افغانستان اطمینان بدن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش که چه زمانی خبرنگاران را آزاد خواهند کرد چیز نگفت، اما در گذشته گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام مرتبط به کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. در کنار این خبرنگاران، برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله متیولا ویسا، فعال حقوق آموزش و مسئول نهاد راه قلم هنوز هم در زندان حکومت طالبان به سر می‌برند.
بهبودی خبرنگار و عکاسی است که کارش بیشتر روی مسائل مهاجرت و پناهندگی تمرکز دارد. او در سال 2019 به عنوان یکی از 30 خبرنگار برتر زیر 30 سال مجله فوربس انتخاب شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در حالی که بحران با ایران شدت گرفته، گزارش‌ها کی‌اند که بیش از 3000 سرباز آمریکایی به بحیره سرخ رسیدند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
نیروهای بحری آمریکا امروز اعلام کرد که بیش از 3000 سرباز دیروز یکشنبه از طریق کانال سوئیس وارد بحیره سرخ شدند. این سربازان پس از این که واشنگتن گفت نیروهای نظامی این کشور تلاش ایران برای گروگانگیری تانکرهای تجاری در آبهای بین المللی در سواحل عمان را در 5 جولای خونسا کردند، به منطقه اعزام شدند. قطعه 5 نیروهای بحری آمریکا در بیانیه امروز خود اعلام کرد این نیروها که به 2 کشتی جنگی با نامهای باتان و کارترحال رسیدند و تقویت قابلیت‌ها و ارتقای ظرفیت این نیروها کمک می‌کنند. باتان کشتی بزرگ است که می‌تواند تیاره‌های جنگی را بر روی بدنه خود به پرواز درآورد و کارترحال برای انتقال نیروها و تجهیزات ویژه قابل استفاده است. هاکینز، سخنگوی قطعه 5 تفنگداران بحری، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این سربازان در عملیات نظامی انعطاف دارند و می‌توانند با تنش‌ها و عوامل بی‌ثبات کننده در منطقه مانند تصرف یا تهدید کشتی‌های تجاری توسط ایران مقابله کنند. ایران در ماه اپریل 2 کشتی را در یک هفته در خلیج فارس در کنترل خود درآورد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اداره سازمان خدمات بحری اعلام کرد که 2 کشتی تجاری با یک کشتی ایرانی برخورد کرد و در نتیجه 5 خدمه به شدت مجروح شدند. این حادثه پس از آن رخ داد که اسرائیل و ایالات متحده ایران را به آنچه به گفته آنها حمله به یک تانکر تیل اسرائیلی در سواحل عمان در نوامبر سال گذشته بود مقصر دانستند. ایالات متحده ماه گذشته اعلام کرد که تیاره‌های جنگی F-35 و F-16 خود را به همراه نیروهای بحری برای جلوگیری از گروگانگیری کشتی‌ها از سوی ایران در خلیج فارس به خاورمیانه می‌فرستد. یک مقام آمریکایی هفته گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که واشنگتن در حال آماده شدن برای استقرار نیروهای نظامی خود برای دفاع از آن تانکرهای تیل است که از خلیج فارس عبور می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا کرده که حکومت طالبان در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و ایجاد تغییر در سیستم تحصیلات عالی بوده است. بیشتر در این گزارش به شما میگوییم.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که طالبان بر این باورند که آنها درگیر یک جنگ فکری اند و به نظر آنان این در یک روند تاریخی طولانی بر افغانستان تحمیل شده و به این دلیل در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری در سیستم تحصیلات عالی بودند. در این گزارش که زیر نام پوهنتون تعریف شده توسط طالبان به روز یکشنبه نشر شده، آمده که چنین ذهنیت تغییرات سریع و بنیادی را به هدف بازنگری و شکل دهی مجدد تحصیلات عالی سال 2001 ضروری نشان می‌دهد. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری سیستم تحصیلات عالی بوده است. در گزارش این شبکه آمده است که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان نهادهای جدیدی را برای ترویج مؤسسات دینی و برنامه‌های درسی را با تمرکز به مطالعات دینی تغییر شکل دادند. در ادامه آمده که طالبان به هدف تقویت نظامشان به دنبال آنند که با دین‌سالاری و ابزار ساختن ساختار آمار و برنامه‌های درسی و نظارت از دانشجویان، استادان و کارکنان در این بخش حاکمیت خود را گسترش دهند. شبکه تحلیلگران افغان گفته به این ترتیب آزادی محدوده که پس از سال 2001 ایجاد شده بود، در پوهنتون‌های تحت حاکمیت طالبان به سرعت ناپدید شده است. گزارش افزوده که طالبان قبل از ممنوعیت زنان از پوهنتون‌ها در دسامبر 2022 نظارت بر رفتار و قوانین سختگیرانه ای را در مورد ظاهر و رفتار دانشجویان دختر و پسر وضع کردند. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های این وزارت همواره از تغییر نصاب تحصیلی و افزایش مضمون‌های دینی در نصاب تحصیلی سخن زدند. در همین حال برخی از دانشجویان می‌گویند که در دو سال گذشته فقط تغییری که آمده اضافه شدن ساعت مضمون ثقافت اسلامی و افزوده شدن یک مضمون به نام آموزش فکری بوده است. یک دانشجوی پوهنتون دولتی و یک دانشجوی پوهنتون خصوصی افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نخواستن نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
فکری پوهنه که مضمون نو است و از شروع حکومت امارت اسلامی تا والی فقط امی یک چیز که در پوهنتون اضافه شده در نصاب تعلیمی و فقط مضمون ثقافت اسلامی اولا در دو کریدیت بود و پس ایر چار کریدیت کرد.
ثقافت اسلامی را ساعت درسی دو کردت بود، چهار کردت ساخته، یعنی دو ساعت بود چهار ساعت شده. دیگه از پنتونای خصوصی که است همچنان میره خم زیافه شده.
از سوی هم حامد عبیدی استاد پوهنتون و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نظام جمهوری پیشین میگوید بر اساس اطلاعات در نصاب تحصیلات عالی تغییرات بنیادی ایجاد نشده، اما برخی مضامین بر آن اضافه شده است. آقای عبیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که حکومت طالبان بخواهد در نصاب تحصیلات عالی افغانستان تغییرات خلاف معیارهای آکادمی ایجاد کند، احتمالاً با واکنش‌های گسترده روبرو خواهد شد.
شبانه نوری 18 ساله شاگرد صنف دوم مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگست به قدرت رسیدند. او آرزو دارد روز روزنامه نگار شود و به می دلیل به عنوان کارآموز در یک رادیوی محلی هفته یک ساعت کار بدون مزد می کند. بانو نوری در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر قصه کرده.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
شما میدانید یک انسانی که در بیرون درس خوانده باشه و در بیرون آموخته باشه و در خانه ششتا نمیتونه، چون میخواد با آرزوهای خود برسه. از خاطر زمین وضعیت روحی ما خراب شده بود. باز در رادیو چند تا از کارکنندگان او را میشناختم، باز گفت از خاطر از اینکه برات یک مصروفیت پیدا شوم از امیش کنجی ذهنی برای از خاطر زمین به ما در رادیو کار داد. او هم کارآموزی گفت که میتونی امیجا بیا کارم یاد بگیر، یک ذره وضعیت تام خوب میشم. اونجا باز رفتم و کار آغاز کردم.
چه وقت شما بانوان کارآموز در رادیوی محلی کارتان را شروع کردین؟
تقریبا 4-5 ماه میشه که اونجا کار شروع کردیم.
دقیقا شما بانوان کارآموز در این رادیوی محلی چه کارهایی را انجام میتین؟
خب ما در اوجا بخش ثبت که میکنم، او را یاد میگیرم، بعد از او ادیت میکنم، چه رقم ادیت کنی، میکس کنی، دیگه ثبت برنامه را با ادیت شب باز چطور از کدام طریق میتونین بخش زنده کنین یا کنین، امید یاد میگیرین.
هفته چند روز داری رسانه شما کار میکنین؟
هفته یک روز.
و چند ساعت؟
3-4 ساعت روزه کار میکنم.
آیا درآمد هم دارین از طریق این رادیوی محلی؟
نه خیر، کدام درآمدی ندارم.
چه هدف را شما دنبال میکنین با کار کردن در یک رادیوی محلی؟ شما به گونه حرفه‌ای هم درس نخوندین، بله؟
شوق و علاقه آمدم اینجا و دیگر هدفم این است که نمیخوام ناامید باشم. و من گرچه به دانشگاه نرفتم، از دانشگاه و مکتب بس ماندم، اما میخوام از همین درس های حرفه‌ای یک روزنامه نگار موفق باشم، به کشور خود، به مردم خود خدمت کنم و حقایق را بیان کنم. نمیخوایم به زندگی خود تسلیم شوم و مشکلاتی که در پیش روی داریم تسلیم شوم، و این صدا را با همه بانوان و دختران میکنم که هیچ وقت به مشکلات زندگی تسلیم نشوید، یک روز روز ما شما هم خواهد رسید.
شبانه نوری، دانش آموز مکتب که